تئوری ذهن. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذارن؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو تعریف؟ چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خالق عشق و مهربانی. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمان هستم و خرسندم از اینکه با شما شنوندگان صمیمی رادیو اقتصاد تا ساعت 12 همراه هستم. برنامه تئوری ذهن رو میشنوید. امشب با شما درباره ارزش‌گذاری‌های ذهنی و ارزش‌گذاری‌های حقیقی صحبت می‌کنیم. چرا با وجود اینکه آب رو حیات بخش می‌دونیم، اما برای الماس قدر و قیمت بیشتری قائل هستیم؟ آیا کسی می‌تونه ضمانت بده که آب تو همیشه و برای همه ما کافیه؟ آیا اونقدری که درگیر بحران زیست محیطی آب هستیم، درگیر کشف و ساخت و پرداخت الماس هم هستیم؟ اصولاً در دنیای اقتصاد و در میان واژگان و اصطلاحات اون با دو مفهوم ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای روبرو هستیم. آیا یک معلم، یک کارگر یا یک کارمند بیشترین توجه و نیاز خودش رو معطوف به ارزش مبادله‌ای می‌کنه یا براش ارزش مصرفی مهمه؟ آیا سرمایه‌داران بزرگ، بانکدارها، تجار بزرگ و کارخانه‌دارها که به قول ما پولشون مدام می‌زاید و پولشان برایشان پول می‌آورد، می توانند به ارزش مبادله‌ای بی تفاوت باشند؟ ارزش مبادله‌ای که در واقع خریدی برای فروش و ارزش پول با پوله، مدام در چرخه سرمایه گذاری مصرف میشه. تصور کنید کسی رو که کالایی رو برای فروش و به قصد فروش تهیه میکنه. این فرد وقتی از ارزش مبادله‌ای استفاده میکنه، یعنی قیمت فروش حاصلش مقداری بیشتر از پول اولیش میشه و این همون پولیه که در باور عامه مردم برای پولدارها پول میاره. حقیقت هم همینه. وقتی کالایی می‌خریم، به مرور دچار افت قیمت میشه. اما وقتی پول اضافی خودمون رو صرف سرمایه گذاری می‌کنیم، سرمایه گذاریمون به مرور دامنه و گستره بیشتری پیدا می‌کنه. مطالبی که گفتم پیش درآمدی بود برای اینکه ذهن شما شنوندگان عزیز رو با روایت امشب آشناتر بکنه. امشب قرار هست که روایت آب و الماس رو بشنویم. شما هم میتونید جذابترین قسمت این روایت و نقطه نظراتتون رو با سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میان بگذارید. روایت امشب رو میشنویم. کم کم دانشجویان وارد کلاس می شدند و یکی یکی در صندلی های خود جا می گرفتند. استاد مثل همیشه زودتر از همه آمده بود. دانشجویان کنجکاو بودند که این بار استاد برای تفهیم درس امروز با خود چه چیزهایی رو به کلاس آورده. همیشه چیزهای غیر عادی رو در دستانش می دیدند، چون معتقد بود که دانشجو ابتدا باید مشاهده کند تا قدرت یادگیریش افزایش یابد. معمولاً کلاس دروس اقتصاد دروسی تئوری و کسل کننده برای دانشجویان بود. اما این استاد سعی می‌کرد مفاهیم اقتصادی را در دانشکده اقتصاد به بهترین نحو به بچه‌ها بیاموزد. روی میز استاد یک لیوان آب و یک جعبه جواهر مانند بود. در همان ابتدا دانشجویان توجهشان به میز استاد جلب شد که این جعبه جواهر چیست؟ آنها استادشان را می شناختند و می دانستند که امروز قرار است مبحث مهمی در کلاس ارائه شود. او معمولاً برای کلاسهایش ارزش زیادی قائل می شد و تمام تلاشش را می کرد تا مفاهیم پیچیده اقتصادی را به ساده ترین شکل ممکن توضیح دهد. استاد در ابتدا دانشجویان را به توجه و تمرکز بیشتر دعوت کرد و گفت:
بچه ها امروز به دنبال پاسخ این سوال می گردیم. آیا همیشه قیمت هاست که بیانگر ارزش واقعی کالاها و خدمات هستند؟ بذارین یه مقدمه براتون بگم. هر داد و ستد یا خرید و فروشی که شما توی سیستم اقتصادی انجام میدید بر اساس قیمتونه. ارزش کالاها و خدمات توی یه سیستم اقتصادی توی قیمت اونها منعکس میشه و این شاخص مبنای تصمیم سازی شما در مورد خرید، عدم خرید و میزان مصرف از کالاها و خدمات قرار میگیره. بذارین براتون یه مثال بزنم. وقتی تعداد گلابی ها از مشتری ها بیشتر باشه، گلابی ارزون میشه. اما وقتی تعداد گلابی ها نصف مشتری ها بشه، قیمت ها حداقل دو برابر میشه. این همون مفهوم عرضه و تقاضا است که همتون دیگه کامل میدونید بچه ها.
برخی از دانشجویان در کلاس همه حواسشان به آن لیوان آب و جعبه جواهری بود که استاد با خود آورده و روی میز گذاشته بود. یکی از دانشجویان پرسید: استاد این حرفتونو به وسایل روی میز مربوط میدونید؟ استاد به طرف میز رفت و گفت:
بله.
سپس لیوان آب رو در دستانش گرفت و بالا برد و رو به دانشجویان کرد و گفت:
این چیه بچه ها؟
همه گفتند: استاد معلوم آب. سپس جعبه جواهر رو باز کرد و شیئی شیشه ای رو که بسیار زیبا و درخشان بود از توی جعبه بیرون آورد و به دانشجویان گفت:
حالا بگید ببینم این یکی چیه؟
همهمه ای کلاس رو برداشت. برخی می گفتن واقعا اصله؟ برخی دیگه می گفتن نه تقلبیه. یکی می گفت استاد واقعا الماسه؟ تا اینکه استاد همه رو به آرامش دعوت کرد و گفت:
خوبه خوبه، خیلیاتون درست حد زدین، این الماسه.
استاد لبخندی زد و ادامه داد:
البته عزیزانم، برای من نیست، از یکی از دوستام امانت گرفتم تا امروز توی کلاس یه مفهومی رو براتون تبیین کنم.
هنوز برخی از دانشجویان گیج و مبهوت بودند که استاد دوباره سوالی پرسید:
بچه ها اگه قرار باشه الان بین آب و الماس یکی رو انتخاب بکنید، کدوم رو میخواید که من بهتون بدم؟
دانشجویان فوری جواب دادن: الماس. استاد گفت:
بچه ها به این فکر کردین که الماس یه کالای لوکسه اما آب برای حیات ما ضروریه؟ چرا شما برای الماس در قیاس با آب ارزش بیشتری قائل هستید؟ چرا شما الماس رو انتخاب کردین و آب رو انتخاب نکردید؟ میشه بچه ها به من جواب بدین؟
کلاس لحظاتی در سکوت فرو رفت. یکی از دانشجویان بلند شد و گفت: استاد در بیشتر موارد آنچه که در مصرف با ارزش و فایده زیادی داره از قیمت پایینی برخوردارن و چیزهایی که دارای ارزش مصرفی کمی هستن قیمت بیشتری دارن. بهتر اینطوری بگم، آب ارزونه و الماس گرون. معمولا جنس گرون رو بیشتر ترجیح میدیم که به دست بیاریمش تا جنس ارزون.
Thank you.
یکی دیگر از دانشجویان بلند شد و گفت: ولی استاد، شما درست میگید. آب برای زندگی ضروریه و الماس غیر ضروری. آیا عجیب نیست که اونچه برای زندگی ضروریه ارزونه و اونچه غیر ضروریه گرونه؟ استاد گفت:
آفرین، دقیقاً من هم امروز دنبال تبیین همین مفهوم هستم. پارادوکس الماس و آب.
یکی دیگه از دانشجویان گفت: استاد، استدلال اولیه اینه که چون الماس در دنیا کمیابتر از آب آشامیدنیه، بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار در سطح بالای قیمت گذاری میشه. استاد در حالی که جرعه ای از آب می نوشید گفت:
اما اینجوری ارزش گذاری بر اساس قیمت ممکنه موجب این غفلت بزرگ بشه که تنها 1% از کل آبهای روی زمین قابل آشامیدنه. و از بزرگترین چالش‌های آینده بشری می‌دونیم که کمبود منابع آب خواهد بود. همه ساله بیش از 2 میلیون نفر به دلیل دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی توی سراسر دنیا جون خودشونو از دست میدن و نزدیک به 500 میلیارد نفر هم دچار بیماری‌های ناشی از دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی تصفیه شده میشن. در صورتی که آماری از این قبیل در مورد الماس وجود نداره. پس بچه‌ها، ریشه اصلی این پارادوکس در این موضوع نهفته است که ارزش مورد انتظار هر کالا در اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضای موجود و در قالب قیمت منعکس میشه، نه ارزش ذاتی و حیاتی اون در طول زمان.
استاد، اونقدر گفتی آب که واقعا تشنمون شد. از این به بعد سعی میکنم در مورد اینکه چطور از آب استفاده کنم فکر کنم. طبعاً مقداری آب رو که برای حفظ حیات ضروریه برای رفع تشنگی می نوشیم، اما آب اونقدر فراوونه که ما از اون برای استحمام، آبیاری چمنها و شستن اتومبیل خودمون هم استفاده می کنیم. منتها اگه آب به یک بار کمیاب بشه، مثلا به دلیل خشکسالی، اون وقت ابتدا مصرف کم ارزشترین مقادیر نهایی، مثلا آبیاری چمنها یا شستن اتومبیل رو کاهش میدیم قبل از اینکه نوشیدن آب برای رفع تشنگی رو کاهش بدیم. استاد لیوان دیگری را پر از آب کرد و به سمت دانشجو رفت و گفت:
کاملا درسته. حالا بچه ها الماس رو در نظر بگیرید که اغلب کمیاب بوده و کاربردهای اون بیشتر زینتیه و همینطور اغلب مردم حاضرن قیمت بالایی رو برای مقادیر نهایی اون بپردازن. تصور کنید که چه اتفاقی می افتاد اگه الماس هم مثل ریگ بیابون فراوون بود. ارزش مصرفی الماس به اندازه قیمت مقادیر نهایی الماس که دیگه فراوون بود پایین می اومد. پس حفظ منابع اقتصادی فقط در گرو مصلحت اندیشی کوتاه مدت و بر اساس قیمت ها و هزینه های موجود امکان پذیر نیست. گاهی برای تخصیص درست منابع اولش باید فرهنگ استفاده از اون، اهمیتش در آینده اقتصاد کشور، یا بهتر بگم بچه ها ارزش واقعی اونو با ابزار مختلف به مردم معرفی کنیم و بعداً با سیاست های قیمتی به کنترل رفتار مردم بپردازیم.
دانشجو آب را از دست استاد گرفت و تشکر کرد. در ادامه باقی دانشجویان هم آب طلب کردند. استاد پرسید:
بچه ها چقدر آب میخورین؟ الان به من بگید آب رو انتخاب میکنید یا الماس رو؟
و همگی یک صدا و بلند گفتند:
آب.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن و روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج FM ردیف 98 تئوری ذهن، روزهای زوج، ساعت 23. بازپخش روزهای فرد، ساعت 23.
شنوندگان عزیز و گرامی، شما شنونده برنامه تئوری ذهن از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. روایت امشب رو با هم شنیدیم، روایتی با درون مایه و موضوع آب و الماس که به موضوع ارزش گذاری اشاره میکنه. اما در این بخش طبق روال برنامه تئوری ذهن، کارشناسان محترم برنامه در جمع حضور دارن، جناب دکتر علی مروی، کارشناس محترم اقتصادی برنامه، که در استودیوی برنامه تئوری ذهن حاضر هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر مروی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تئوری ذهن.
اما از طریق ارتباط تلفنی کارشناس محترم دیگری در جمع ما حضور دارن، جناب آقای علیرضا صدیق منش، روانشناس مثبت. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناس محترم و شنونده های خوبتون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مروی، روایت امشب رو شنیدیم، روایت آب و الماس با اسمی خیلی جالب و درون مایه‌ای که به حوزه ارزش گذاری فکر میکنم اشاره داره به صورت مستقیم، از منظر اقتصادی بهش نگاه بکنیم.
بله، این مثالی که فرمودید یکی از موضوعات مهم و دیرینه و قدیمی در حوزه علم اقتصاد هستش که در عمده کتاب‌های اقتصادی در موردش صحبت شده. مسئله این هستش که چه چیزی تعیین کننده قیمت‌ها در اقتصاد هست، و اینجا یک تمایزی رو در کتاب‌ها می‌زنن که می‌گویند قیمت الزاماً آن چیزی که بیانگر ارزش نیست. می‌گویند قیمت الزاماً بیانگر ارزش نیست. و این کتاب و این مثال آب و الماس اینه که میگن که عموماً کمیابی منابع باعث میشود که اونها قیمت بیشتری رو پیدا بکنن. چرا؟ چون یک مازاد تقاضایی نسبت به عرضه وجود داره و قیمت اون رو بیشتر میکنن. اما این که قیمت افزایش پیدا میکند الزاماً به معنای ارزشمندتر شدن اون مفهوم نیست. دقیقاً تناقض آب و الماسی که توی روایت امشب مطرح شده است در علم اقتصاد هم همین رو میخواد بگوید، که اگر اتفاقی بیفتد، اگر ما چیزی رو داریم که خیلی قیمت بالایی داره مثل اون الماس، ولی به خاطر یونیک بودنش و به خاطر اینکه یک دونه از، یا به واسطه اینکه تعداد محدودی هستند، خیلی قیمتشون زیاده، این الزاماً به معنای این نیستش که مثل آب ارزشمند هم هستن برای انسان‌ها، بلکه آب میتونه چون همه زندگی ما به آب بستگی داره و آب مایه حیاتیه برای همه انسان ها و همه موجودات، اما چون مقدارش زیاده و در دسترس هست قیمت پایین‌تری رو داره. من دوباره عرض میکنم شاید این برنامه امشب کمی بازگشت به خیلی از مفاهیم اخلاقی باشد که الزاماً ثروتمند بودن به معنای ارزشمند بودن نیست. الزاماً اگر کسی مسئولیت آنچنانی دهن پرکنی رو داره به معنای اینکه اون انسان ارزشمندی هست نیستش. این همین روایت آب و الماس ها، یعنی میخواد بگه که اگر الماس خیلی هم قیمت داره، اما در نهایت اون آبه که ارزش بیشتری برای حیات انسان داره و خیلی هم ارزشمندتره.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما نظر آقای صدیق منش رو هم، روانشناس حاضر در استودیو، از طریق ارتباط تلفنی بشنویم. آقای صدیق منش، شما نگاهتون چیه به موضوع ارزش گذاری به روایت آب و الماس؟
خواهش میکنم اگر موافق باشی من عرایزم رو تو سه بخش میخوام با شما در میون بذارم. بخش اول این باشه که ارزش ها رو اول ببینیم چطور میشه طبقه بندی کرد، تو چه دسته ای. این کار باعث میشه که خیلی نگاهمون نسبت به این داستان هم تغییر بکنه. بعد بیام در مورد این که این ارزش ها چطور شکل میگیرن صحبت بکنیم. آخرش هم من بیام یه پرسشنامه استانداردی رو معرفی کنم که این گفتگو این کاربردی تر هم بشه، آدم ها بتونن برن این پرسشنامه رو پاسخ بدن و ارزش های خودشون رو از دلش در بیارن. اگر موافقی من در این مورد صحبت
خواهش میکنم. حتما بفرمایید آقای دکتر.
ببینید، ما ارزش ها رو میتونیم تو سه گروه جا بدیم یا طبقه بندی بکنیم. خود روانشناسا بیشتر این مفهوم ارزش رو میارن تو حوزه شخصی، جامعه شناسا، روانشناسا اجتماعی این مفهوم رو میبرن تو حوزه اجتماعی، حالا اقتصاددان ها یه طور تعریفش میکنن، سیاستمدارا هم به صورت خودشون. حالا ارزش ها رو میشه تو سه گروه ارزش های شخصی، که این ارزش های شخصی مشخص کنه ما چه کسی هستیم، چه چیزی میخوایم و به چه چیزی فکر میکنیم، تقسیمشون کرد. پس ارزش های شخصی یا در باهوش وقتی که اینو میشنوه متوجه میشه که چقدر میتونه تو زندگی ما مهم باشه. یه جورایی میشه گفت ارزش‌های شخصی اصلا هویت ما رو شکل میده. حتی تو روابط عاطفی هم توی بحث زوجین ما میایم میگیم هر کدوم از زوجین بیان ارزش‌های خودشون رو در بیارن و در موردش با هم دیگه صحبت بکنن. خیلی از دعواها حتی تو این حوزه شکل میگیره که الان جای صحبت کردن نیست. پس این که ما چه چیزی میخوایم، به چه چیزی ارزش میدیم، چه چیزی برامون اهمیت پیدا میکنه تو حوزه ارزش شخصی طبقه بندی میشه کرد.
آقای صدیق منش جان. من پرسشم از شما این هستش که ما در مورد ارزش‌های شخصی صحبت کردیم، یعنی در واقع داریم در حوزه فردی صحبت میکنیم. این ارزش‌های شخصی رو چطوری بیایم به این مفهوم اقتصادی گره بزنیم؟ ما الان می‌خوایم یک تصمیم گیری بکنیم، یه نگاهی داشته باشیم به یک موضوعی در علم اقتصاد، یه تصمیم گیری اقتصادی بکنیم. بعد می‌خوایم ببینیم که آیا ارزش‌گذاری بکنیم روی این موضوع یا نکنیم. حالا اون ارزش‌های شخصی چطور به سراغ ما و به کمک ما میان برای این تصمیم گیری؟
ببینید، من تو بخش اقتصادی که صاحب نظر نیستم، ولی میدونم که کمک کنم در بخش تصمیم گیری و بحث خودشناسی. این بخش پرسش شما رو خوب میتونم پاسخ بدم بهش و اینجا بحث خودشناسی اتفاق بیفته. برای اینه که من گفتم پرسش نامه معرفی میکنم. هر فردی اگر ارزش‌های خودش رو کامل و دقیق و عمیق بشناسه، توی انتخابهاش میتونه بهتر عمل بکنه. حالا وقتی میخواد تو حوزه اقتصادی تصمیم گیری بکنه، میتونه روی ارزش‌هایی که برای خودش مهمتره انتخاب بهتری داشته باشه. درسته؟
بله، همینطور آقای صدیق منش.
پس بنابراین ما اگر هر چقدر عمیق بشیم روی این موضوع و خودشناسی اتفاق بیفته، خودمون رو بهتر بشناسیم، ببینیم چه چیزهایی برای ما، برای شخص من چه چیزی ارزشمنده، چه چیزی ارزش مطلوبه، میتونم بهتر عمل بکنم.
آقای صدیق منش، مخاطبان ما که الان شنونده این برنامه هستن، میخوان ارزش‌های شخصی و فردیشون رو بشناسن. چطور این ارزش‌ها رو شناسایی بکنن؟
درسته. اول ببینیم که این ارزش‌ها از کجا میاد، خیلی دید کلی نسبت به این موضوع پیدا بکنیم و بعد اگر موافق باشین روی موضوع ریز.
بله، کاملا موافقم.
ببینیم، ما هیچ عملی از ما سر نمیزنه که قبل از اون یه بایدی در ما شکل نگیره. اول یه بایدی شکل میگیره، بعد ما یک عملی رو انجام میدیم. اینجا اعتقاد به وجود میاد که یک سری باید و باور وجود داره، یه سری ارزش و یه سری هنجار. خیلی ها اعتقاد دارن که ارزش‌های ما از هنجارها به وجود میاد. حالا هنجارها یه سری رفتار معینن که یه جامعه یا یه گروهی پذیرفتنشون، ممکنه باب میلمون هم نباشه ولی انجامشون بدیم. اما ارزش‌ها یه اموری هستند که مطلوبن. در طول تاریخ این هنجارها و ارزش‌ها روی همدیگه اثر گذاشتن و کم کم شکل گرفتن. ما اگر بیایم یه دید کلی و خوبی نسبت به هنجارها داشته باشیم، خیلی کمک میکنه که قدم بعدی ارزش‌ها رو هم بشناسیم. من میخوام
آقای صدیق منش، میشه یک مثال عینی هم بزنیم؟
حتما. ببینین، ما 6 تا منبع هنجارگذار داریم تو جامعه. اگر اینا رو بشناسیم، یه قدم خیلی خوبی نسبت به ارزش‌ها هم برداشتیم. اولین منبع هنجارگذار اخلاقه که کارشناس محترم هم اشاره کردن. ببین، در طول تاریخ بحث‌های اخلاقی به وجود اومده، اینکه چه چیزهای اخلاقی هست، چه چیزهای اخلاقی نیست، و این منبعی شده برای هنجارگذاری. بحث دوم حقوقه. بحث حقوقی قانونی تو هر کشوری، بحث قانونی، ما تابع نظام حقوقی اون کشور هستی. حالا تو هر کشوری متفاوته دیگه. اینم منبع دوم. منبع سوم دین و مذهبه. یه سری بایدها و نبایدها رو دین و مذهب برای ما مشخص میکنه. تو کشور ما که دینمون اسلام، بیشترمون شیعه هستیم، خب یک سری مسائل نسبت به دین و مذهب هم هنجار گذاره. مسئله چهارم آداب و رسوم و عرف و عادته که اینا دیگه نه باید اخلاقی هن، نه حقوقی و قانونی هن، نه دینی هن. تو هر جامعه متفاوته. بحث پنجم زیبایی شناسیه. افلاطون میگه که ما توی عمیق‌ترین لایه‌های روان خودمون فقط عاشق 3 تا چیز هستیم. اولیش حقیقت یا راستیه، دومی خیر، خوبی و نیکیه، و سومی جمال و زیباییه، یعنی اون حس زیبایی دوستی انسان ها. اینم یه مسئله. و آخرین منبع هنجارگذار مصلحت اندیشیه، به قول مولانا عاقبت بینی یا آخرت بینی. خب یه سری باید هم اینجا مطرح میشه. پس تو این 6 تا حوزه منبع هنجارگذار وقتی بررسی میکنیم میبینیم که یه اونهایی که مطلوبن برای ما، به ما کمک میکنه، برای ما خوبن، تبدیل به ارزش میشن. در طول تاریخ اینا اتفاق افتاده، این منابع ارزش های ما رو تعیین هنجارها رو آورده و بعد از روی این هنجارها ما اونایی که مطلوب بوده رو برای خودمون ارزش کردیم.
خیلی متشکرم آقای صدیق منش، به قسمت خوبی از بحث رسیدیم، اما در واقع قسمتی رو با هم خواهیم شنید و برگشت. اما شما شنوندگان عزیز و همراه برنامه هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37 دیدگاه های خودتون رو اعلام بکنید.
آب ارزونه و الماس گرونه، اما آب واسه زندگی ضروری و الماس غیر ضروریه. آیا براتون عجیب نیست که اون چیزی که برای زندگی ضروری ارزونه و اون چیزی که غیر ضروری گرون؟ یه همچین مسئله فکر آدام اسمیت رو به خودش مشغول کرده بود. آدام اسمیت مشاهده میکرد که توی اغلب موارد اون چیزی که در مصرف با ارزش و فایده زیادی داره از قیمت پایینی برخورداره و چیزایی که داره ارزش مصرفی اندکیه بهای زیادی داره. این مشاهده آدام اسمیت به معمای آب و الماس و یا معمای ارزش شهرت یافته. برای قرنها فلاسفه از معمای ارزش متعجب بودند، تا زمانی که نظریه مطلوبیت نهایی ارائه نشده بود هیچ کس نمیتونست توضیح قانع کنندهی برای حل این معما ارائه کنه. تمایز بین مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی کلید حل این معماست. یک کالایی مثل آب بسیار حیاتیه و نمیشه بدون اون زندگی کرد. پس انتظار میره دارای مطلوبیت کل، فایده کل زیادی باشه. اما همین آب دارای مطلوبیت نهایی خیلی کمیه، چرا که عرضه اون نسبتاً زیاده. همون گونه که قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی عنوان میکنه، هر قدر مصرف کالایی بیشتر بشه، واحدهای بعدی اون کالا از مطلوبیت نهایی کمتری برخوردار هستن و کم ارزشترن. بنابراین هرچند آب بی نهایت مفیده، اما انقدر زیاده که افراد برای یه واحد بیشتر از اون ارزش کمی قائل میشن. در مقابل الماس که هرگز به مفیدی آب نیست، دارای مطلوبیت کل، فایده کل کمیه. مطلوبیت نهایی الماس بیشتر از آبه، چرا که الماس کمیاب هست و تنها برای ارزشمندی مصرف میشه. اما آب که زیاد هست، در همه موارد اهم از ارزشمند و غیر ارزشمند مورد مصرف قرار میگیره. بخشی که تقدیم حضورتون شد از کتاب مبانی اقتصاد خرد نوشته دکتر محمد نوفرستی از انتشارات رسا انتخاب شده بود و تقدیم شما همراهان شد.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف، روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
خیلی متشکرم که با برنامه توری ذهن همراه هستید. اما در این قسمت جمع‌بندی سخنان آقای صدیق منش، کارشناس محترم برنامه در حوزه روانشناسی رو خواهیم شنید. آقای صدیق منش، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.